بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين. سيما بقية الله في الأرضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. از اینکه خداوند بار دیگر توفیق داد در فضای بحیانی قرآن متنعم به پژوهش و تحقیق و تفسیر آیات شویم و بر بال تعالی آیاتش خروج به آسمان فهم معارف قرآنی در سیابین شفاگزار درگاه خداوندیم. انس با قرآن آغاز با خدا بودن هست و هر کس با خدا بود خدا با اوست و هر که با خدا بود هیچگاه تنها نخواهد ماند، بلکه به سرچشمه فیاض نور خدا مرتبط است و همواره نورانی است. سوره ای که مورد تحقیق قرار داده این سوره عبد هست. شناسه سوره اصل قرائت آن، تفسیر اجمالی معنای کلی آن سخن گفتیم، تعدادی از آیات مبارکه اون رو تفسیر کردیم، به آیه شریفه فإذا جاءت الصاخه یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني رسيدين. در فضای آغازین قیامت حوادثی رخ میدهد که در قرآن اون حوادث و بقایع بیان شده و بیان اون حوادث تنها از طریق وحی محدود هست، چون اون حادثه ها در ظرف فرا دنیا در قیامت هست و عقل بشر و ذهن و فضای دانش بشری اون رو تجربه نکرده، پیشبینی هم نمیتواند در جزئیات اون امور کند و همین خاطر راه کشف بقایای اخروی برای عقل و دانش بشری مسدود هست. تنها از طریق وعی هست که میتوان بقایای اخروی را کشف کرد و خداوند یکی از اون بقایای آغازین واقعه هست بیان می کند و اون وجود و وقوع صیحه بزرگی و نهیبی که گوشه های انسانی را مورد تعرض قرار می ده، چنان که در آستانه کری و ناشنوایی اونو قرار میده و در اون مقطع این چنین خواهد کرد. در برخی از آیات هست و اذا نفخ فی الصور، اونگاه که در اون صور دمیده میشود و در اینجا میفرماید و اذا جاءت الصاخه، یعنی آنگاه آن زمان که آخر یعنی صدای محیط که گوشهای انسانها را در معرض ناشنوایی قرار می‌دهد. برخی گفتند سور با ساخه فرق می‌کند. سور آنگاه است که مردگان از زمین برمی‌خیزند و وارد صحنه قیامت می‌شوند. ساخه دومین صدای محیط هست، اولین سور هست، دومین ساخه. بلکه از مفسرین بیان کردن که نه، فرق نمی کن، اینها یکی هستن، سور همون ساخه هست و ساخه همون سور هست و این دمیدن به اون شیپور عظیم در آسمان ایجاد صدایی میکنه که اون صدا نامش ساخه هست. در هر صورت که یک صدا باشد چه دو صدا باشد، اولین حادثه وقوع قیامت هست. صدای معیب که سزای شنوایی انسانها را مورد هجوم قرار میده و چنان میکنه که انسانها در معرض ناشنوایی قرار میشه و وحشتی عظیم انسان را فراه میشه. فاذا جاءت ساخه، آنگاه که ساخه اون صدای محیب محقق میشه در روز قیامت، روزیست که با تحقق آن که با این صدای محیب آغاز میشه، آده حوادثی بعد از اون اتفاق میفته که تو دنیا اصلا بی نظیر هست، چون خود قیامت هم بی نظیر. در آنجا فقط حساب عمل هست، الیوم عملون بلا حساب، در دنیا عمل هست بدون حساب و بازرسی الهی، اما برقدن یعنی روز قیامت حسابون بلا عمل، دیگه اونجا حساب هست. اونگاه که این صدای مهیب و وحشتناک محقق شد، تمامی انسانها در طول تاریخ محشور می شوند، گرد هم می آیند، زنده می شوند و در یک فضای حسابرسی قرار بگیرند و اونقدر این حسابرسی دقیق و سرنوشت‌ساز هست، حتی لحظه هاش که دیگه انسان جز خود به فکر دیگری نیست، نه فکر پدر هست، نه فکر برادر هست، نه فکر همسر هست، نه فکر فرزند هست، نه فکر مادر هست، دیگه فکر هیچ کس، فقط فکر خودش. این قدر در اونجا اعمال انسان در دنیا مورد حساب قرار میگیره و سرنوشت ساز هست که این انسان نگاه میکنه ابتداعا به دنیاش که چگونه از دست داد، به چه ارزانی و چه قیمت کم از دست داد و الان درگیر یک حسابرسی بسیار دقیق و سرنوشت ساز. کوچکترین عمل حساب میشه و هیچ عملی از زیر قلم حسابرسی خارج نمیشه. اونجاست که انسان متوجه میشه چگونه دنیای خودشو مجانی از دست داد، دنیایی که میتواند لحظه لحظه برای تعالی سرنوشتش در آخرت مؤثر باشه و از عمرش به جای این که در رشد و پیشرفت معنوی خودش و قرب الله استفاده بکنه، به عکس استفاده ای کرده که نه در دنیا مقرب الهی و نه در آخرت سرنوشتی سعادت آمیز داشت. و ایزا جاعت ساخه، اون صدای مهیب که منذر وقوع آخرت هست، ترساننده وقوع آخرت هست، ایجاد شد و محقق گردید، اون روز این چنین هست: یوم یسرد المرء من اخیه. اون روز روزی است که انسان از برادرش فرار میکنه و امه و از مادرش و ابی و پدرش و صاحبته و همسرش و بنی و فرزندانش. اینها کسانی هستند که در دنیا همیشه انسان آرزو داره در کنارشون باشه، در یک فضای صمیمی مهربانی و گرم در کنار این عزیزان باشه. خداوند می فرماید در روز قیامت انسان از عزیزانش هم فرار بکنه. چرا؟ چند دلیل هست. یک، این که خودش گرفتار کار خودش، دیگه اصلا نمیتونه بپردازه به مادرش، به پدرش، به فرزندانش، به همسرش. حساب خودش اینقدر براش مهمه و مؤثر برای آیندهش در قیامت به دنیای اخروی که دیگه نمیتونه به دیگری بپردازه، نمیتونه نگاه بکنه به پدرش که آیا میتونه کمک به پدرش بکنه، و از اون طرف پدرش هم میبینه که نمیتونه بهش کمک کنه. همه درگیر کار خودش هستن. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، برای هر کس در اون روز یک اموری که اونو درگیر کار خودش میکنه، نمیگذاره به دیگران بپردازه. اینقدر در اونجا انسان به سیرت پیدا میکنه و نگاه به دنیا گذشتهش میکنه که چه کار با دنیاش کرد، چه کار با عمرش کرد، چگونه تلف کرد، چگونه اون دنیایی که میتواند او رو معماری آسمانی کرد کنه، تبدیل کرد به یک سقوط در منجلاب ابتذال و تعریف و انحراف، حالا اونجا ایستاده. این از پشت سر، از جلو، عذاب در جهنم، تمام عمر آیندهش یا تنعم در بهش. نگاه به خودش میکنه، از اون طرف هم میبینه حساب لای اونجا کوچکترین چیز حساب میکنه. گذشتهش او رو ملتهب میکنه، سرنوشت آیندهش او رو به شدت مسترد میکنه، از اون طرف هم حساب رسی اعمال او رو در یک فضای پر از ناراحتی و از دست دادن فرصت قرار میده. فضا به خودش فقط میپرد. یوم یفر المرء، روزی که انسان از همه کس، از نزدیکان، از اطرافیان، دوستان فرار میکنه برای اینکه به خودش بپردازه، یک جوری گلیم خودش رو از آب بکشه. اینقدر اونجا کار سنگینه. اما اگر در دنیا انسان خوب خودش رو معماری و خدایی کنه، آخرت این فشار ها نخواهد. دنیا را عزیزان، دنیا را، این عمر رو از دست ندیم. این عمر سرمایه حقیقی ما، با دیانت، با ایمان، تقوا و اخلاق معماری خودمون کنیم برای آخرت. نه اینکه این ساختمان الهی وجودمون خرد و منهدم کنیم برای دنیا. این یک شکل تفسیر. یک شکل دیگه هم این هست که انسان همیشه در نزد خانوادهش میخواد که به بین دوستانش میخواد یه انسان محترمی باشه. در آخرت یوم تبل سرائر هم همه اموری که انسان پنهان میکرده نهان میکرده آشکار میشه. به همین خاطر از غریبه ها فرار نمی کنه که اونا نمیشناسن، از خودی ها فرار میکنه که آبوش نه، از پدر فرار میکنه، از مادر فرار میکنه، از همسر فرار میکنه، از برادر فرار میکنه، از فرزندان فرار میکنه که آبروش نه. خب غریبه ها که خب نمیشه، از خودی ها فرار میکنه. اینم یک وجه. وچه دیگر هم این هست که انسان که فرار میکنه از این نزدیکان به این خاطر هست که اونا حقی به گردن انسان دارن، توقع از انسان دارن که کمکی بکنه، ثوابی بهشون بده، جبرانی بشه، نمیتونه، خودش هم درگیره، لذا فرار میکنه. از طرفی دیگه احتمال داره خانواده ها درگیر باشن، مورد عذاب واقع بشن، بسیاری از اشتباهات رو منتسب کنن به این آقا، لذا باز قرار میکنه که شریک جرم نشه. همه این امور دست به دست هم میده که انسان فقط به فکر خودش باشه. از عظمت اون روز، گرفتاری اون روز و پشیمانی از اعمال خود انسان در دنیا و آینده ای که پیش رو داره در جهنم یا در بهشت، لذا از همه فرار. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، برای هر انسان یک گرفتاری است که اونو مشغول به خودش کرد، دیگه به کسی نمیتونه بپردازه. اونگاه انسان ها دو گروه میشن، وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره، گروهی هستن که صورتشان کاشف از این هست که سعادت اخروی دارن. خداوند در اینجا نگفت انسان های هستن که اینها دارای سعادتن شادمانن، گفت وجوهن. وجوه جمع وجه هست، وجه یعنی صورت. همیشه انسان با صورتش کش میشه ناراحته یا شادمانه، به همین خاطر خدا میگه وجوهن، یعنی انسانهایی هستن که صورتهاشان در اون روز مسفره هست، یعنی شادمان هست، بشاش هست. ظاهکتون، اون صورت لبخند بر لب داره، مستبشره، گره در خود نداره، شادمان، شادکام، بشاش و دارای یک رنگ بسیار زیبا که گویا این شادمانی از او تراوش میکنه، تو پوست خودش نمیگنجه. چرا؟ چون دنیاشو با خدا طی کرده. انسان به اندازه ای در آخرت با خداست که در دنیا با خدا معادله ایست، بین با خدا بودن در دنیا و با خدا بودن در آخرت. هر کس در دنیا با خدا بود، در آخرت هم با خدا بود. هر کس در این دنیا 100% با خدا بود، اونجا 100% با خدا. هر کس در اینجا با خدا نبود، اونجا با خدا نیست، در جهنمه. و هر کس در صدی 50% با خدا بود، 50% با خدا نبود، در اونجا 50% با خدا، در بهشت 50% در جهنم. این عدالت هست. اما خداوند کسانی که این چنین هستند با شفاعت، اون درصدی که میرن جهنم با شفاعت تخفیف پیدا میکنه، و با شفاعت و عنایت و لطف خدا اینها آزاد میشن و به بهشت میان. اما باید عذاب رو ببینن که بی خدایی بودن در دنیا چه اثری در آخرت دارد. باید فرق باشه، عدالت یعنی این فرق باشه. اونایی که در دنیا با خدا بودن به طور مطلق در همه ابعاد و همه درصد، و اونایی که در خلی با خدا بودن، اگر در روز قیامت هر دو برن بهش به یک شکل، این خلاف عدالت هست. اونایی که در خلی بی خدایی کردن در دنیا، در صدهایی هم با خدا بودن، باید فرق داشته باشن با اونایی که به طور کامل با خدا بودن. و همون درصد حکم به جهنم میشه، به عذاب میشه. میبینند، متوجه میشن و با شفاعت به بهشت آنگاه میان. این یک گروه هستن. و وجوهن یومئذین علیها غبره. و گروهی هم این گونه هستن که صورتهاشون برشون خاک غم. غبره یعنی گرد و خاک غم، گرد و خاک غم باشه بشه. ترحقها قطره. قطره یعنی غبار سیاه، خاک مصیبت بر روی صورتهاشون قرار گرفته. و انسان این اشخاصی که میبینه متوجه میشه که چقدر الان دیگه پشیمانن. میدینیشون تو دنیا، بی تقواییشون، بی اخلاقشون تو دنیا اینطور اونا رو معماری کرده که روشون غبار غم گرفته و مصیبت و دارای یک صورتی در هم کشیده و پر از غم و اندوه. اینها چه کسانی هستن؟ اولئک هم الکفره. اونهایی که کافرند، خدا را قبول نکردند، خدا را تو زندگیشون نقش ندادند، خدا محور نبودن. الفجره اهل گناه بود، گناهکاران که در زندگی خود برای خدا نقش قائل نبودن. اگر خدا میگفت ایمان به آخرت داشته باشی، باور نمی کردن، یا اگر باور می کردن تو زندگیشون تأثیر نداشت. اگر می گفت در سزای زندگی سیره رسول خدا را دنبال کنید، یا قبول نمی کردن، یا اگر قبول می کردن عمل نمی کردن. اگر خداوند می گفت که تقوا مراعات کنید، گناه نکنید، اینها بی تقوایی می کردن. اگر می گفت اخلاق را مراعات کنید، اخلاق را مراعات نمی کردن. این کسانی که غبار غم، مصیبت و مرگ رو صورتشون هست، اینها همون کفره ای هستند، ناباورانی هستند که خدا در زندگیشون نقش نداشته. و فجره اهل گناه هستند. عزیزان، زندگی انسان در دنیا بسیار ارزشمنده و نقش سرنوشت سازی برای حیات انسان داره. انسان هیچگاه معدوم نمیشه، بلکه از این حیات به حیات دیگه میره، از اون حیات به حیات دیگه میره. انسان چهار حیات داره: حیات جنینی، حیات دنیوی، حیات برزخی و حیات اخروی. حیات جنینی تمام میشه، ولی با تمام شدنش یه حیات دیگری پیدا میکنه، حیات دنیوی که ما هست. حیات دنیوی تمام میشه، اما با تمام شدنش یه حیات دیگری شروع میشه، برزخی. حیات برزخی جسم انسان در گوره، اما روح انسان در یک سزایی که محشور هست با اعمالش. اگر خیر، در یک سزای خیر، اگر اعمال شر بود دنیا، در یک سزای شر و عذاب، مثل یک سالن انتظار. اون حیات برزخی هم تمام میشه. و اذا جاءت الصاخه، اون صدای نهیب یعنی تمام شد حیات برزخی، حیات اخروی شروع میشه. ولی با حیات اخروی که شروع شد دیگه حیات دیگری نیست، خالدین فی ها ابدا. اونجا نتیجه اون حیات، نتیجه اعمال ما در حیات دنیاییست. چون اعمال ما در حیات دنیاییست، نیات ما در حیات دنیاییست که رنگ میده به چگونگی حیات ما، هم در حیات بعدی برزخی هم حیات اخروی. لذا حیات دنیا خیلی مهمه، از لحظه لحظه‌اش باید استفاده الهی کنیم. بر وجود من ایمان، بر اعمال من تقوا، و بر رفتار من اخلاق حاکم بشه. اما این انسان کی میخواد اینو باور بکنه؟ چگونه میخواد اینو باور بکنه؟ خداوند میفرماید بسیاری از انسانها وقتی متوجه میشن که مرگ به سراغشون، و که شفنا انت غطاءت و بسور کلیو حتیر، اون وقت چشماتون باز میشه که دیگه کار تمام شد. و ایزا جا احدهم الموت، وقتی که مرگ به سراغشون میاد، قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما، خدایا برگردونم که کارا رو درست بکنم. جواب داده میشه کلا، انها کلمتون این حرفیست که دیگه میزنید. این همه من خدا گفتم باور نکردی، این همه پیامبر گفت باور نکردی، این همه ائمه اطهار حضرت ابو عبدالله حسین که این همه عزاداری براش میکنید باور نکردید، الان که خودتون دیدید باور میکنید. باز خودپرست، خودپرستی، خودمحوری، خودگرایی. جانشون ائمه و اهل بیت و انبیا دادن، این همه قرآن آمد، تو باور نکردی؟ این همه آیات آمد، این همه کتب آسمانی آمد، باور نکردی؟ الان که دیگه کار تمام شده و خودت میبینی چه به روز خودت آوردی، باور کردی که دیگه کار تمام شده؟ آیا سال تحصیلی که تمام شد، این همه معلم میگه درس بخون، به دانش آموزه درس نخوان، و به اون میگه آخر سال مردود میشی، امتحان داد، کارنامه مردودی بهش دادن، اون وقت میگه دوباره دستم بده تا امتحانم خوب بشه، میگه دیگه تمام شد. میگه دنیا خودش محل درسه، ما دیروز خودمون نمیتونیم اعاده بکنیم، دیروز که گذشت نمیتونیم دوباره زندش بکنیم. عمر ما هم همینطوره دیگه، نمیتونیم زنده کنیم، نمیتونیم برگردیم. و این عمر سرنوشت ساز هست برای تعیین نوع زندگی خوب و بد اخرویمون که جاودانه هست. خدا را ختم میدیم به مقربان درگاهش. به همه ما بصیرت، ایمان، تقوا، اخلاق و انس با خدا و خدا ناظری در همه اعمال عنایت بفرماید. ظهور آقای امام زمان تعجیل بدارد، طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بگرداند، و به همه ما توفیق ولایت مداری اونگونه که شایسته و بایسته است عطا بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.